بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب حج، جلسه 12، صفحه 435، تفاصیل افعال حج و عمره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. على أهل بيته. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث در مباحث مقدماتی حج و صورت اجمالی حج و مباحث مواقیت و اینها تمام شد. رسیدیم به بحث تفاصیل افعال حج و عمره، چون اون کیفیتی که از حج گفتن بسیار مختصره، مخصوصا نسبت به اون فروعی که در کتاب لمعه مطرح شده. هرچند اینها خیلی از مباحثش مباحث مبتلا به عموم نیست، ولی خب بحثای فنی هم در بینش داره و چون ایشون بناشون برای یک دوره کلی فقه رو بیان کنن، ابوابی مثل ابواب حج که مورد ابتلاء عموم کمتره، مجبورم بالاخره یک خصوصیات روایاتش رو یک دور بگن. دیدن از قضا روایات یه ابوابی که کمتر مورد ابتلایه از او ابوابی که بیشتره، برعکس اینها خیلی توی این فضا بیشتر کمکتون میکنه، چون بعدنا انسان خارجم شروع کنه غالبا حوصله کتاب حج رفتن رو نداره. حالا از سایت الله شهیدی چند سالت تمام شد بحثشون، چند سال حج میگفتن، بسیار از رفقای قدیمی که بحثشون رو مرتب پیگیری میکردن از وسط کتاب حج دیگه حجشون نمیرفتن، شبایشون یک بحث طهارت داشتن و بحث طهارت شروع شده بود، میگفتن دیگه خیلی تفصیلات و فروعات حج شده و سلم نمیاد، از ایشون هم مجبور شدن خیلی مختصرترش کنن، حج زودتر جمعش کنن. والله فکر میکنم آقای زنجانی گفتن نزدیک اولین کتابایی که شروع کردن حج بوده، نزدیک 20 سالشون تقریبا حجشون طول کشید یک دوره حج. نزا درس خارج حج هم تفصیلی زیاد میشه، یعنی حج از طهارت شاید تفصیلی تر باشه بخوان وارد ریزیکاریاش بگن، مگر اینکه فروعات رو کمتر بگیرن که انشالله مثلا بشه 10 سال هم جمع میشه. خب تفاصیل افعال حج و عمره در مورد کیفیت احرام میفرمایند یلزم تحقیق الاحرامه، برای که احرام محقق بشه چند شرط وجود داره. اولش قصد الفعل الخاص بدا امتثال امر الله سبحانه و تعالی، باید قصد فعل خاص داشته باشن، یعنی قصد داشته باشن که این محرمات رو ترک بکنن به دایی امتثال امر خداوند متعال. یعنی کیفیت احرام یعنی میخوام الان محرم بشم، محرم شدنم یعنی میخوام بر خودم حرام بکنم انجام یک سری از اموری را به خاطر که خداوند متعال امر کرده من را به ترک این محرمات. و شرط دومش هم اینه که حتما تلبیات اربعه، لبیک های اربعه رو ذکر بکنه. حالا در موردی که لبیک های اربعه چیه، مشهور نظرشون همینی که آقای ایروانی میگن لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. بعدی در نسخ یک تلبیه پنجمی هم آمده، تلبیه پنجم رو کسی واجب نمیدونه، بعضیا مستحب میدونن، بعضیا مثل آقای مکارم احتیاط دارن که اصلا تلبیه پنجم گفته نشه، اختلاف فتوا وجود داره. بعضی هم برای تلبیه چارگانه یک شکل دیگه گفتن که اون شکل روایت نداره، نظام مورد پذیرش آیروانی قرار نمیگیره. کسی که لبیک رو گفت و به های تحقق الاحرام، مستحبم هست که این تلبیه هی تکرار بشه تا قبل از ورود به مکه، مستحب بگی تلبیه تکرار بشه، یعنی تو همون وسیله که میان با ماشین میان، پیاده میان، هر جور میان، یک سره مستحب بگی این تلبیه رو بگن تا قبل از اینکه وارد حرم بشن، که از اونجا میگن دیگه نگید. و به های تحقق الاحرام، به وسیله گفتن یک بار این کلام احرام محقق میشه. یکی دیگه از شرایط احرام اینه که در لحظه‌ای که میخوان احرام ببندن، رجال همه مردها همه لباساشون رو دریارن و دو تا لباس بپوشن. حالا بیشتر از دو تا لباس اشکال نداره، آقایون میگن در لحظه احرام کمتر از دو تا نباشه، یک لباس رو لون قرار بدن و یک لباس رو پیراهن قرار بدن، یکی رو شونه بندازن، یکی رو دور کمر ببندن و در لحظه احرام باشه. بعد از لحظه احرام واجب نیست همیشه محرم این دو تا لباس رو داشته باشه، میتونه یکیشو دریاره یا اگر در جایی که نامحرمی نیست میتونه اصلا لباس احرام نمیسه که میخواد بره دوش بگیره، خب لازم نیست حتما لباس احرام داشته باشه. یه نکته دومش هم اینه که ولی در هنگام احرام هم هوا سرده، تو زمستونه، خیلی برف داره میاد، لازم نیست همش همین دو تا پارچه باشه، میتونه چهار تا پارچه به خودش ببنده، مشکلی نداره. و لبس و رجال صوبین بعدت ها. نکتش هم اینه که وقتی لباس ها رو میپوشه باید تجرد اما یحرم لبسه علی المحرم داشته باشه، یعنی باید قمیصش و بقیه لباس ها رو چکار بکنه بکنه. رفیق داشتم همین اخیراً نقل کشت براتون گفتم میره قبلنم که میگفتش که پیرمرده بود هر چی بهش میگفتیم که باید شورت رو تغییری میگفتم و خجالت میگفتم شورت رو به درد بیارم. به تزار احد اما ورتدا الاخر، یکی رو ازار قرار بده، لون قرار بده و یکی رو ردا قرار بده. ولیسه ذالک شرط فی صحت الاحرام، این دوتا لباس شرط در صحت احرام نیست، بل هو واجبون تعبدن. باید عرض کنم خدمت شما این دو تا لباس رو تعبدن بپوشه، اگرم نپوشید رو همون جوری که قصرش انجام داد تو همون، حتی اونجا که نمیشه، باید بیاد تو مسجد، مگر اونا که قائل بپوشید، یا نه آمد تو خود مسجد شجره همون جلو نشست و لباسی نداشت و یا یه لباس داشت همونجا هم تلبیه رو گفت، احرامش صحیحه ولی یه کار حرام مرتکب شده. و یکی تحقق او حین عقد الاحرام، هنگام عقد احرام دو تا لباس داشته باشه کافیه، ولا تلزم الاستدامه، لازم نیست همیشه در حال احرام دو تا لباس داشته باشه. این زیاد هم پیش میاد، همینجور اونایی که مثلا لنگاشون، آدمای مثل ما شلوول یان لنگشون شل میبندن، یا ای که مثلا قدش کوتاه رفته یه پارچه 2 متری بلند خریده که این لنگش رو زمین آویزونه، همینجوری که داره احرام میره پای یکی میره لنگش، این لنگ میفته زیر دست و پای مردم میره، خواهد چیکار بکنه؟ سری اون لنگ بالا رو برمی‌داره پایین میبنده. خب اون لنگ پایین هست دیگه، با یک لنگ هم باشه کافی، یعنی ازار ردا رو برمی‌داره ازارش میکنه میره طوافش رو انجام میده. اگه یکیش هم رفت، یکیش کثیف شد، یکیش نجس شد، یکیش از دست رفت، خب اشکال نداره با یکی دیگه. ولا یلزم الاختصار علی الصوبین بل تجوز سیاد زیاده، لازم نیست حتما همین دوتا باشه، میتونه بیشتر هم بپوشه اگه هوا سرده یا نیازه. و یلزم فیهما الشروط المعتمره نفسها فی لباس المصلی، هر شرطی که لباس نمازگزار داره، اینجا شرایط اضافه هم داره، ولی هر شرطی که لباس نمازگزار داره، من الطهاره، باید پاک باشه، باید قسمی نباشه، باید برای مرد ابریشم خالص نباشه، این نماز هم این شرط هم اینجا داره. کما یلزم المهره الا تلبس الحریر، زن هم شنا شرطش اینه که با همون لباسایی که داره میشه مستحبه که لباس سفید خاصی مثلا بپوشه، ولی لباس حریر نباید زن بپوشه. ولا یشترط فی صحت الاحرام الطهاره من الحدث و ان کان یلزم فی صوبه الاحرام الطهاره من الخبث، برای صحت احرام طهارت از حدث شرط نیست. البته عرض شد که بعضیا غسل احرام رو چیکار میدونن؟ واجب میدونن یا احتیاط واجب دارن، مثلا زنجانی، ولی اونایی که واجب هم نمیدونن میگن نه طهارت از حدث هم لازم نیست، کسی که محتسم هست میتونه بیاد بره تا کار انجام بده. البته کسی که محتسب حدث اکبر باشه، چون منع داره که وارد مسجد شجره بشه، بنابر اون جاهایی که مسجد باشه میخواد، ولی نه کسی داره مثلا از وادی عقیق میاد، حالا میخواد محرم بشه، اینجا از کنم جنوبم باشه، و چیز نداریم که برای احرام حدث چه اکبر چه حدث اصغر دلیل خاص نداریم. و این کان یلزم فی صوبه الاحرام از طهاره من الخبث، بله، به شرطی که گفتن که قبلش میشه، از کنم خدمت شما قبل از اینکه میخوای محرم بشه یک کاری داری انجام بده، به شرطی که دیگه این لباسا رو نجس نکرده باشه، صوبه احرام رو نجس نکرده باشه. و المسند فی ذلک، اما اعتبار و قصد الاحرام، این که میتونه قصد، حتما باید احرام عمل قصدیه، خب قصد احرام باید بکنه، خب مشخص احرام عمل قصدیه دیگه، عملی که با نیت محقق میشه، چون فعل خارجی خاص نیست که شما بگید من این فعل رو باید انجام بدی. ترکه، خب ترک هم باید عرض کنم خدمت شما چیکار بکنی؟ باید قصد کنی که این طروح رو شما ترک بکنی. فلانه من الافعال القصدیه التي لا تتحقق الا بذلك، باید قصد داشته باشی از این لحظه به بعد محروم محرم بشی. مقصود از احرام چیه؟ و المقصود من الاحرام همونجوری گفتیم تحریم المکلف على نفسه الاشیاء الاتی ذکرها، او چیزایی که او اعمالی که بر محرم حرامه قصد کنه که او محرمات رو ترک کنه، یعنی احرام. فقصد الاحرام عبارت اخرى عن قصد تحریم المسبود، قصد احرام داره این قصد داره که کارا رو ترک کنه، اینا رو بر خودش حرام میکنه. و اما اعتبار و قصد خصوصیه، این که باید قصد خصوصیت کنه، گفتم باید معین میکنه که احرام حج یا احرام عمره است، اگر حج تمتع یا حج قران یا حج افراد، یا این که خودش میخواد از طرف خودش انجام بده یا نائب از طرف دیگری میخواد به نیابت انجام بده، اینا همش گفتیم به خاطری که خب قصدش باید مشخص شه، باید معلوم بشه چه حجیت که کدام عمل رو داره امتثال میکنه، بعد قصد امتثال امر خداوند متعال بکنه، بعد مشخص کنه که امری که به خودشه داره امتثال میکنه یا امری که به دیگریه، بعد مشخص کنه امر حج یا امر عمره است، امری که مولا بهش گفته قرانه یا افراده، حدی ببره نبره چیکار بکنه، لذا به خاطر خصوصیات بعد معین کنه، معلوم بشه که چه عملی داره انجام میده. چرا باید داعی امتثال امر خداوند متعال باشه؟ که قبلا هم گفتیم عمل عبادی عملیه که قصد قربت داشته باشه و قصد قربت وجهای مختلفی درش هست، قصدی که کونه اهلا للعباده مثلا، ولی به لحاظ فقهی تنها قصدی که مسلمه قصد امتثال امر، یعنی قصد امتثال امر کافیه، این حد اقل از قصد عبادی بودنه، و الا اگر این عمل رو به خاطر خداوند متعال اهل عبادت هم هست ولو که خدا میگه امرم نکرده باشی، چون شما اهل عبادتی من این عمل رو و محبوب شماست من این عمل رو میارم، او هم کافیه، ولی به لحاظ فقهی وجهی نداره که حتما عبادت الاحرار داشته باشیم یا عبادت التجار داشته باشیم، همه عبادت العبید حد اقله، همین که چون خدا امر کرده یا امرش رو استطاعت میکنه.
واسه
بچه
خصوصیتی روایت هستم امیر المومنی که میگن من هم قصدی کردم که هم حجی که پیامبر انجام بده من هم نقصد کردم،
نه اون بحث فرق میکنه، اون مخ... اون حج اونجا حالا بعد بحثش میرسیم، به خاطر این بوده که اصل تشریع حج قران و افراد بوده، درست شد؟ اونایی که از مدینه راه افتادن، اونایی که امکان داشتن با خودشون حج بردن، حجشون قران شد، اونایی که امکان نداشتن حج افراده، وقتی رسیدن مکه تازه حج تمتع تشریعی شد، حج تمتع سال نهم تشریع شد، بعد پیغمبر گفتن اونایی که قران آوردن حجشون قران هیچی، اونایی که افراد بودن چون فاصله شون دور بوده تبدیل به حج تمتع کنن، محل بشن برن استمتاع بکنن تا اینکه دوباره ایام حج بشه، او بحث دیگه ایه. چون اصلا او حدی هم که آوردن حد رو چون قران آورده بودن حضرت، یعنی که از 100 تا ظاهرا شطوری که حضرت به خودشون آورده بودن 34 تاش رو از طرف حضرت امیر آورده بودن، عرض کنم خدمت شما 66 تاشو از طرف خودشون حضرت آورده بودن، لذا چون اینها هدیه آورده بودن دیگه حق نداشتن که برگردونن به حج تمتع، لذا حضرت اینجوری میفرماین، ولی بقیه که با خودشون هدیه نیاورده بودن اونا حجشون رو به تمتع برگردوندن. و اما لزوم کون دعای امتثال امر الله سبحانه فلعن العبادیه لا تتحقق الا بذلك، و به ذلك اتضح، حالا که روشن شد که باید عمل مشخص بشه که قصد امتثال چه امری میشه، اتضح عدم و اعتبار تلفظ بالنیه، معلومه که خب لازم نیست نیت رو بیاریم که محرم میشوند برای احرام عمره تمتع قربتن الالله، ولا اختار حتی به ذهن ما خطور بدیم که برای چه کاری، همین که بدونیم کافیه، ولا نیت الوجه، نیت وجه ای که آیا قصد وجه کنیم که آیا این عملی که حجی که انجام میدم حج واجبه یا حج مستحبیه، اینم لازم نیست، کسی که مافز ذمه‌اش احتمال میده حجی که انجام داده باطل باشه، همین که مافز ذمه یا الان حج مستحبی بهتش یا حج واجب، میگه برای رضای خدا امر حجم انجام میدم، نیت نمیکنه که امر واجب یا امر مستحب، میگن براءت من کل این خصوصیات جاری میکنیم بعد عدم و دلیل علل اعتبار. بله بله، برخلاف نماز، برخلاف روزه، کارا در روزه شاید یک روایتی باشه ولی الان تو ذهنم صریحش نیست، در اکثر اعمال دیگه مستحبم نیست شما به زبان بیاری، یعنی در نماز مستحب نیست بگی دو رکعت نماز صبح میخوانم برای رضای خداوند متعال قربتن الالله، همین کاری که انجام میدن عوام الناس در نماز، در روزه، در جهاد، در بقیه اعمال عبادی که میخوای بگی، گفتنش مثل خمس دادن مستحبم نیست. در خصوص حج روایت داریم مستحبه، شاید هم وجه بشه عملی که افراد سال یک بار انجام میدن، خودی که احرام داره چی میگه خودش یک چیز مجملیه برای خیلی از مردم، دغدغه دارن حواسشان نیست نمیتونن، این دقیقا مثل قصد انشایی که در مورد عقده، نه خیلی عقد ازدواج که میخوانن اصلا متوجه نیستن که قصد انشاء باید بکنن، یعنی قصد کنن که با این عقد اینا رو میخوان زن و شوهر بکنن، من خدا سال یک بار تو عمرش حالا رسیده پیر شده میخواد داماد بشه بهش میگه تو طرف عقد واقع بشه، لذا توی امور جایی که میگن تصریح کنین یا کسی دیگه بخونه اینا مال جاییه که به طور متعارف احتمال غفلت طرف هست، یعنی کسی که هر روز نماز میخونم که میدونه میخواد نماز صبح بخونه کافیه دیگه، حجی کسی تو عمرش یک بار انجام میده تصریح کنه متوجه باشه. عجل قد یستفاد من بعض النصوص استحباب التلفظ فی خصوص المقام دون بقیت العبادات، تو خصوص حج دلیل داریم، در صحیح حماد بن عثمان از امام صادق علیه السلام است که میگه قلت له انی اريد ان اتمتع بالعمره الى الحج، میخوام حج تمتع انجام بدم. فکیف اقول، چی بگم؟ حضرت گفتن تقول میگی اللهم انی اريد ان اتمتع بالعمره الى الحج على كتابك و سنت نبيك، میگی که خداوند من تمتع به عمره الی الحج انجام میدم، حج تمتع انجام میدم بنا بر دستور کتاب تو و بر اساس سنت نبیت. و ان شئت از مرت الذی تورید، اگرم دوست داشتی به ضمیر بیار از مرت، یعنی پنهانش کن در نفس خودت، حدیثت نفس کن، نه اینکه در ضمیر و پنهان، نیت رو به ذهنت بیار، نه اینکه حتما هم بخوای لفظ رو بگی. این روایت رو هر سه محمد ابن ثلاثه نقل کرده، مرحوم کافی نقل کرده از علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی امی، در تهذیب مرحوم شیخ از حسین ابن سعید از ابن ابی امی نقل کرده که سند مرحوم شیخ به حسین ابن سعید درسته. در فقیه هم میگه روا ابن ابی امی عن حماد ابن عثمان که مرحوم سند مرحوم شیخ صدوق هم در مشیخه فقیه به مرحوم ابن عمی عمی درسته، هر سند سند روایت درسته. و سند الى ابن عبی عمی صحیح به طرق سلاس و هو و حماد من اجلت اصحابنا. ابن عبی عمی و حماد ابن عثمان هم که احتیاج به توصیق ندارن، تو بحث کارگاه رجال تفاوت بین حماد ابن عثمان و حماد ابن عیسی رو هم گفتیم، خواستید رجوع کنیم. و اما اعتبار، یعنی که چجوری تشخیص بدیم شد. و اما اعتبار و تلبیات الاربع، اما اینکه باید حتما چهار تلبیه رو بگیم. چرا؟ صحیح معاویه ابن عمار از ابی عبدالله میگه حضرت این روایت خوبیه. چرا؟ چون حضرت تلبیه کامل رو میگن، بعد در ذیلش تصریح میکنن که واجب چهارتای اول، بقیش و پنجمی مستحبه. روایت اینه از تلبیه ان تقول، تلبیه اینه که بگی لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك. روایت طولانیه، یکی دو خط دیگه هم داره از او، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك، دیگه از اینجا چیه؟ این عرض کنم دیگه پنجمی شروع میشه، واجبش همون چهارتای اول، لبيك اللهم لبيك لبیک لا شریک لک لبیک، این چهارتاش واجبه. حضرت میفرمان در ذیلش و علم انه لابد من التلبیات الاربع التي كن في اول الكلام، او چهارتا تلبیه که در اول کلام بود او لابد منه، واجبه. و هی الفریضه و هی توحید، اون چیزی که توحید انسان رو نشون میده همونه. و به ها لب المرسلون، پیامبران مرسل هم به همین تلبیه تلبیه گفتند. و هی واضحه دوست روایت صریح در این که ان الاربع الاول، او چهارتای اولی واجبتون دون الباقی. و هی واضحه تون ایزن فعتبه. خب یه بحث دیگه داریم که آیا تلبیه رو باید صحیح گفت یا ملحونم میشه گفت. همین که مثلا تو نماز آقایون میگن، میگه گفته باید قرائت کنید. آقای سیستانی خیلی آخ میگن همین که صدق قرائت بکنه کافیه، ولی ملحون باشه. درست شد؟ حالا یادتون باشه نبودید، حالا شاید بارفایی خوندیم یه نواره گوشنید تو کتاب سلادی بحث آقای ایبایی میگه گفتن که ملحون اگه یک جور باشه که بگن عربی خونده، آره، ولی اگر مثلا الف لام ما رو شما مثلا بگید که از شمس مثلا همه الف لام ما رو به اظهار کنید، اینجوری که عرفا نگن عربی میخونی، قرائت صد نمیکنه، بعد قرائت صد میکنه. حالا یه کسی وصل به سکون و فصل به حرکت و یه جورایی که صدق میکنه هنوز شما داره عربی میخونی، اشکال نداره. اینجا هم همین رو میفرمایند. اینجا بحثیه که اگر حضرت میفرمودن که به این چهار تا تلبیه محقق میشه، خب میگفتیم آقا ملحونش هم صدق میکنه که لفظ این چهار تا رو گفتی و تلبیه محققه. ولی مشکل سریه که حضرت نگفتن که احرام به اینها منعقد میشه که ما میگیم آقا اینا رو آوردی. حضرت میگن انتقول، بعد این جمله رو بگی. و وقتی ملحون میگی شما این رو نگفتی، انتقول صدق نمی کنه. آقای ایروانی از انتقول میخوان خصوصیت بگیرن، میگن حضرت گفتن بعد اینها رو بگی و بعد یه جوری باشه که صدق کنی اینها رو گفتی. میفرماین و هی واضحتون فی ان الاربع الاول واجبه دون الباقی، و هی واضحتون ایزن فی اعتبار ادائها به شکل حد صحیح، باید صحیح بگی. و عدم اجتزاء بالملحون، اگر یک جوری غلط و قلول گفتی درست نیست. چرا؟ لعنه او عزت لم یقل، نگفتن ینعقد الاحرام به تلبیات الاربع، نگفتن که به این تلبیات چارگانه احرام منعقد می شود. لیقال، تا شما بگی به انها تسرق علی الملحون عیزن، وقتی تلبیات ملحون هم تلبیه هست. بل قال ان تقول هكذا، حضرت فهمیدن اینجوری باید بگی. و من الواضح انه علیه السلام لا یتلفظ بالملحون، حضرت ملحون تلفظ نکردن، درست تلفظ کردن، شما باید همینجوری تلفظ کنید. و معهوف الاشتزاء به غیر ذلك یحتاج الى دلیل و هو مفقود، این که اشتزاء به غیر ای بخوایم بگیم مجزیه، احتیاج به دلیل داره. بحث بعدی که مطرح میکنن اینه که آیا باید خصوص همین تلبیه باشه؟ این رو قبلا تو صفحه 428 پاراورقی دو پاراگراف دو حیاتون باشه گفتن، و اما تأخیر فی عقد الاحرام بین الامور الثلاثه، دیگه گفتن در عقد در حج قران فرد مخیر به اینی که یک حصه کار رو انجام بده، به خاطر صحیحه معاویه ابن عمار بود که حضرت فرمودن یوجب الاحرام ثلاثه اشیاء، سه چیز موجب احرام میشن: تلبیه و اشعار و تقلید. یا باید تلبیه بگه، یا باید حیوان رو خونی کنه اشعارش کنه، این چیزی بهش آویزون کنه تقلیدش کنه. اونجا تصریح داشتیم، پس حالا هم که داریم میگیم که باید حتما به احرام به تلبیه محقق میشه، ما رو غیر حج قرانه، در حین حج قران، در حج قران خصوص تلبیه نیست، میتونه به ازای تلبیه اشعار رو تقلید بکنه، با همون معین کنه. ولی در بقیه حجا باید حتما چیکار بکنه؟ بقیه خصوصیاتش، احرام و عمره مفرده یا حج قران، حج افراد یا حج تمتع، حتما باید چی بگه؟ احسن. ثم ان انعقاد الاحرام بخصوص تلبیه ينحصر به غیر حج القران، در حج قرانه، غیر حج قرانه. و الا ففیه، در حج قران يتحقق الانعقاد بالاشعار و تقلید ايضا، كما تقدم الوجه في ذلك سابقا، صفحه 428 گفت. بعضی آمدن در صورت تلبیه یک شکل دیگه ای گفتن، ثم انه قيل في صورت التلبيه، گفتن اینجوری بگو: لبيك اللهم لبيك، لبک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبک. چون میفرمایند ما هیچ روایتی ندیدیم، در کلام بعضی از فقها آمده ولی روایت در اعتبار مسلم نمیکنه. بحث مهمش اینه که آمدیم گفتیم که احرام به صرف لباس پوشیدن منعقد نمیشه، باید حتما نیت داشته باشی، یا اگر نیت هم داشته باشی به تنهایی کافی نیست، لابد من التلبیه. مثل چی میمونه؟ احرام مثل تلبیه، مثل تکبیرت الاحرام برای نماز. تو نماز اگر واستادی رو به قبله، همه چیز درست شروع کردی، حمد خوندن، تا زمانی که الله اکبر نگی نماز منعقد نمیشه. حجم تا عمره هم کلا احرام هم بدون تلبیه محقق نمیشه، دلیل خاص داره. اما انه لا ينعقد الاحرام بمجرد لبس ثوبین من دون نیت او معها، بدون اینکه نیت داشته باشی یا با نیت، بل لابد من التلبیه، حتما باید تلبیه گفته بشه، که تکبیرت الاحرام به نسبت للصلاه، و حکم تکبیرت الاحرام و نسبت به نماز داره، به خاطر صحیحه حریز از امی عبدالله علیه السلام که اونجا میگه الرجل اذا تهیأ للاحرام، میگن کسی که آماده برای احرام شده، درست شد، ولی تا اینکه بیاد مسجد شجری، آمده مسجد شجری بیتوته کرده، فله ایعت النساء، میتونه ارتباط با همسر داشته باشه، مالم یا عقد تلبیه او یلوب، تا زمانی که عقد تلبیه نبسته یا تلبیه نگفته. خوب دقت کنید، ذیل این روایت یه مقداری مجمل و پیچیده است. از قدیم هم من توی روایت همین احتمال، اون چیزی که به ذهنم ابتدا هم بگم، عقد تلبیه، خب میدونید عقد دیگه، عقده به معنای عقد نیست، عقد به معنای تحقق اون قرارداد در عالم خارجه. عقد تلبیه با لبیک گفتنه، درست شد؟ صرف این که نیت تلبیه و عزم بر تلبیه داشته باشه نمیگن عقد تلبیه، میگن عزم علی تلبیه، درست شد؟ درست شد؟ یا نوت تلبیه. روایت یلبیک یعنی تلبیه بگه، به نظر میرسه عقد تلبیه با یلبیک یکیه، درست شد؟ من از روایت از قدیم برداشتم چی بود؟ از برداشتم از قدیم، شما چی میفهمید روایتو؟ یعنی که معنی قصد باشه. من اون انس ذهنی خودم با توجه به روایتی که خوندیم، از قدیم روایت همینجوری میفهمیدم که این تردید از راویه. راوی یادش نیست حضرت فرمودن که یلبه او یعقد التلبیه، مفادش یکیه، ولی چون مخواسته این کلام امام علیه السلام رو بگه، دو تا شقشه گفته. پس مالم یعقد التلبیه او یلبه، حضرت فرمودن مالم یعقد یا مالم یلبه، این تو شکشون داشته اینجوری ذکر کرده. یه احتمال هم همون احتمالی که عقد به معنی عزم باشه. رجوع کردم نها کردم مرحوم مجلسی اول همین نظری که من میگم به عنوان وجه ترجیح میگه، ظاهره ایه که این تردید از راویه، ما مرحوم سبزواره نگاه کردم، ایشون میگه که مراد از یعقد تلبیه عزم و تلبیه است. درست شد؟ من یه مؤیدی بر خلاف این نظری که بعد از رفقا گفتن و مرحوم سبزواره هم گفتنم تو ذهنم هست، و هم اینه که این تأخیر بین اقل و اکثر میشه و به لحاظ اصولی خیلی ها تأخیر بین اقل و اکثر رو قبول ندارن. تو ذهنمه که خود آقای ایروانی هم شاید تو بعد از بحثا دیدیم ایشون هم تأخیر بین اقل و اکثر رو قبول نداشتن، آقای صدر هم تو ذهنمه تأخیر بین اقل و اکثر رو قبول ندارن، چون کسی که عقد بر تلبیه داشته باشه همیشه انسان عقد بر تلبیه پیدا میکنه دیگه، حالا یا تلبیه هم میگه یا تلبیه هم نمیگه دیگه. درست شد؟ این دیگه ای که حدت بخوان تأخیر بذارن، یعنی تا زمانی که عقد نداشته باشه یا تلبیه نگفته باشه دیگه، یعنی چه معنی نداره دیگه. اگر میخوان میگن تا زمانی که محرم نشده باشه، خب عقد بر تلبیه فرضیه که احرام محقق میکنه دیگه، تلبیه میشه جزء استحبابیش. درست شد؟ ضرورتی نداره دیگه. این میشه تأخیر بین اقل و اکثر. تردید از ناحیه امام هم که معنی نداره حضرت بگن بین این که مرددم تا این زمان یا تا اون زمان. پس بنابراین چون تأخیر بین اقل و اکثر میشه، هرچند بعضی تأخیر بین اقل و اکثر رو هم یک جوری تفسیرش میکنن و توضیحش میدن، به نظر میرسه این تردید، حالا من ذهنم میرسه شاید تردید از زاوی بهتر باشه. حالا مگه بعد از ظهر رسیدیم خدمت های شهیدی بازی بحثی بکنیم، نمیشون چیز جدیدی داشتن، جلسه بعد خدمتون عرض میکنم. اما به نسبت الى اعتبار لبس صوبین، اما اینکه گفتیم حتما معتبره که دوتا لباس رو بپوشه، این مورد اختلاف نیست، اجماعی بین تمام مسلمونه مسلمونات، هیچ روایتی هم نمیتواند دلالت کند اثباتش وجوبشو. سه تا دلیل از بین ادله مختلفی که بیان کردن آقای ایروانی ذکر میکنن، یکی که اینا رو مناقشه میکنن، سه تا استناد شده چون میفهمن فانما یمکن التمسک به، سه دسته روایت، هر سه تاش قابل مناقشه است. دسته اول اون روایتی که آمدن کیفیت احرام رو بیان کردن، مثل صحیح معاویه ابن وهبه که میگه سألت ابو عبد الله علیه السلام عن التهیؤ للاحرام، میگه من میخوام برای احرام آماده بشم چیکار بکنم. حضرت میفرماین اطلب المدینه، تو مدینه که هستی نورتو بکش، فانه طهورون، تو روایت از زمین یه روایت هم هستش که ان النورت طهورون، خب استفاده کن بالاخره ترتمیز بشه خوبه، و تجهز به کل ما تورید، ریشت هم میخوای کوتاه کنی، موهات هم میخوای کوتاه بکنی، به خاطر شپشای سرت میخواد چه میدونم داروی ضد شپش بزنی، موهات هم میخوای چرب کنی، کرم بزنی، هر کار دوست داری بکن، تجهز به کل ما تورید، هر کار دلت میخواد بکن، مثل اینجا نیست که شب سوار ماشین بشی قبل از نماز صبحت هم از احرامت خارج شده باشی راحت بشی. فرض کن اونجا تا مدینه تا مکه 6 7 منزل 8 منزل راه بوده، 7 8 روز میخوای با همین لباس احرام و همین وضع باشی. خب و ان شئت استمتعت بقمیصه، حالا فعلا دوست داشتی همون لباس شیک که دنبرت باشه تو مسیر اینجوری، حتی تو مکه خیلی خوبه، هم از دم هتل میبینی با هم لباس احرام میان و میرن و این خیلی معزوم، ولی حالا شما تو مشهد فکر کن که حالا یک کسی با لباس احرام بره حرم، خیلی انگشت نمای همه نگاهش میکنن. تو مدینه هم خب رد نیست از تو هتل لباس احرام، خیلی الان با اتوبوسا که میبرن هم تو لباس احرام خیلی همونجا میپوشن و میان میرن، ولی قدیم شاید تو مدینه راه بوده تا مخواسته مسجد شجره بره، میگفته همین لباس خود میخوای برات بشه برات بشه، ولی تو مکه خوبیش همیه که نصف مردم همیشه با همین لباس احرام هم دیگه، تو لباس احرام میشن میرن مسجد تنعیم، اونجا دوباره چیز میشن، محرم میشن، دوباره میان اعمال انجام میدن. لذا توی مدینه اصلا تو مکه هیچ مهم نیست کسی فقط لباس معمولی پوشیده یا لباس احرام پوشیده، همه وجهش دیده میشه. حضرت فرمودن که و این شئت استمتعت به قمیصه، همی لباست هم برد باشه، حتی تحت شجره، تا به مسجد شجره رسیدی، فتوفیزو علی کل ما، رو خودت آب بریز، یعنی غسل انجام بده، و طلب صوبه که انشاءالله، قبل خیلی اگه خدا خواست تو رسیدی دوتا لباست هم بپوش. خب این روایت تو ببینید در سیاق مستحبات آمده، چون در سیاق مستحب آمده نه دلالت بر وجوب غسل میکنه نه دلالت بر وجوب لباس لبس صوبه میکنه. یا روایات، یه سری روایات داریم، روایات تجدید صبیان من الفخ، نه کنید فخ یه جایی نزدیک مکه است، قدیم هم رس بوده، خب امروز هم هست که شما میخواید میخواید عرض کنم خدمت شما بچه‌ها رو خیلی وقتا میخواید محرم کنید، احرام بچه خیلی مشکله، واقعا مشکله، چون بالاخره باید مواظبت کنید که این محرمات رو مرتکب نشه بچه دیگه. حالا عرض کنم خدمت شما بچه که بزرگتر الان خیلی راحته، میباید من بچه سرمون 5 ساله بود، خب بردیمش مسجد برای عمره، بردیمش مسجد عرض کنم اونجا که محرمش نکردیم، بعد بردیم مسجد تنعیم چیزش کردیم، تنعیم بود اونجا محرمش کردیم، خب اومدیم اعمالش انجام دادیم موقع نماز خواندن، در حد دو سه ساعتی بچه دستشویش میتونه کنترل کنه. بچه کوچیک باشه که سخته. حالا بچه‌ها با این محرمات باید پدر مادر رعایت بکنن از مدینه تا مکه، خودشون سختشون چه چیزی بچه‌ها. لذا بچه‌های کوچیک که می‌خواستن به یه ثواب برسن، اینها دیگه از نزدیک مکه، از فخ که نزدیک یک جایی بوده نزدیک مکه، از اونجا محرمشون می‌کردن، که اون قضیه شهدای فخ هم خیلی معروفه. او روایت تجدید سبیان من فخ مثل صحیح ایوب اخی عدیم که میگه سؤال ابو عبدالله علیه السلام من عینه یجرد السبیان، لباس سبیان را از کجا دریم، این مراجعه از کجا محرمشون کنیم. حضرت فرمودن کان ابی یجردهم من فخ، پدرم از فخ لباساشون را در می آورد. به تقریب گفتن لولا لزوم لبس صوبه الاحرام لا موجب لتجریده، اگر پوشیدن لازم نبود خب چرا لباساشون، حضرت فرمودن لباساشون رو دریم، پس معلوم میشه لبس صوبه الاحرام لازمه که حضرت فرمودن لباساشون رو دریم. یکی یه سری روایت هم دیگه داریم که ماورد فی الاحرام من المسلخ من واد العقیق، که دیگه وقتم گذشت، باشه ان شاء الله جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.